بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گران، با این امید که پنجشنبه شاد و سرشار از موفقیتی را پشت سر گذاشته باشید، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه این برنامه خبری، من امیر آرمین و همکاران رادیو فردا با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌ها. هومن سیسان همکارم برنامه را با خبرها آغاز می‌کند.
با سلام. در پی اقدامات جدید امنیتی در عراق، دولت این کشور تمامی پروازهای سوریه به عراق و عراق به سوریه را به مدت نامحدودی متوقف کرده است. حسن السنید، عضو کمیسیون دفاع و امنیت مجلس عراق، گفت این اقدامات به منظور آماده شدن در جهت برنامه‌های جدید امنیتی است. آقای السنید گفت دولت عراق در زمینه زمان بازگشایی پروازها تصمیم خواهد گرفت. دولت عراق در این راستا مرزهایش با ایران را نیز بسته است. نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده شواهد زیادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران به شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق کمک می‌کند. آقای برنز در حالی که هیچ گزینه‌ای را در برخورد با ایران مردود ندانست، گفت آمریکا برای دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع داخلی عراق به ایران حمله نخواهد کرد. آقای برنز که در یک مصاحبه رادیویی سخن می گفت اظهار کرد که کشورش در طی 2 سال گذشته دخالت ایران را در حملات شبه نظامیان عراق ردیابی کرده است. دفتر ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد برنامه اتمی ایران غیر شفاف و بنابراین خطرناک است و ایران اتمی قابل قبول نیست. بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه پس از آن صادر شده است که 2 روزنامه آمریکایی و 1 مجله فرانسوی مصاحبه ای را با ژاک شیراک منتشر کردند که در آن آقای شیراک گفته بود داشتن 1 یا 2 بمب اتمی توسط ایران خطر بزرگی را متوجه کسی نخواهد کرد. آقای شیراک همچنین گفته بود پیش از آن که بمب ایران به خاک اسرائیل برسد، این بمب در هوا منهدم شده و تهران سریعاً با خاک یکسان خواهد شد. ژاک شیراک بعداً با عنوان اینکه تصور نمی کرده گفتگوهایش ضبط و چاپ شود، حرفهای خود را تغییر داده است. مجلس افغانستان طی قطعنامه‌ای تمامی افرادی که در طی ربع آخر قرن 20 در جنگ داخلی افغانستان دست داشتند را مورد عفو عمومی قرار داد. حاجی محقق، یکی از رهبران سابق مجاهدین و نماینده کنونی مجلس افغانستان، روز پنجشنبه گفت مجلس افغانستان روز 4 شنبه این قطعنامه را برای ایجاد وحدت ملی در افغانستان به تصویب رسانده است.
هومن سیسان بود با خلاصه خبرها و اکنون در برنامه مجله خبری شبانگاهی سخنان نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، و دخالت‌های فزاینده ایران در ناآرامی‌های عراق. قطعنامه مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا درباره جنگ، کسری 10 میلیارد دلاری بودجه سال 1386، در خبرها شنیدیم که نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفته است ایالات متحده آمریکا شواهد زیادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران به شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق کمک می‌کند تا این کشور را ناآرام سازند. آقای برنز در حالی که هیچ گزینه‌ای را در برخورد با ایران مردود ندانست، گفت آمریکا برای دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع داخلی عراق به ایران حمله نخواهد کرد. نیکولاس برنز که در مصاحبه رادیویی سخن می‌گفت
یادآور شد آمریکا طی 2 سال گذشته دخالت ایران در حمله های شبه نظامیان عراق را ردیابی کرده است. لیلی صد گزارشی دارد در این باره.
نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده در مصاحبه با رادیو ان پی آر گفت آمریکا قصد ندارد برای جلوگیری از رساندن اسلحه از سوی جمهوری اسلامی به گروه های شیعه در عراق به ایران حمله کند. نیکولاس برنز گفت به عقیده مقام های ایالات متحده تنش ها با ایران از راه دیپلماسی قابل حل است، اما در مورد ایران هیچ گزینه ای کنار گذاشته نخواهد شد.
We've been very clear. We don't intend to cross the border into Iran. We don't intend to strike into Iran in terms of what we are doing in Iraq.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ما به طور شفاف گفته ایم که به خاطر فعالیت های جمهوری اسلامی در عراق به ایران حمله نخواهیم کرد. اما وی افزود در مورد مسائل دیگر از جمله برنامه هسته‌ای ایران تمام گزینه ها در مورد برخورد با این کشور قابل بررسی است. دولت بوش بارها به ایران در مورد دامن زدن به خشونت ها در عراق هشدار داده است. نیکولاس برنز در مصاحبه با رادیو ان پی آر گفت ما در 1.5 سال گذشته بارها از کانال‌های خصوصی به ایران در مورد دخالت در اوضاع عراق هشدار دادیم، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به هشدارهای ما توجهی نکردند. بنابراین ما اشخاصی را که فکر می‌کنیم به شبه نظامیان شیعه اسلحه می‌رسانند دستگیر کرده‌ایم. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران در حمله 20 ژانویه به پایگاه ارتش آمریکا در کربلا که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی منجر شد دست داشته است یا نه، گفت ما در حال تحقیق در مورد این حمله هستیم و با مسئولان این حمله برخورد خواهد شد، اما در حال حاضر دقیقاً نمی‌توانیم بگوییم که عاملان حمله چه کسانی بودند. نیکولاس برنز گفت به عقیده من حمله نظامی به ایران اجتناب پذیر است و افزود اگر ما صبور و ماهر باشیم می‌توانیم برای این مشکلات راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم. ما برای رسیدن به چنین راه حلی تلاش می‌کنیم. معاون وزارت امور خارجه آمریکا با دفاع از افزایش حضور نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس گفت ما 6 دهه است که از امنیت خلیج فارس دفاع کرده ایم. مقام های ایران باید این مسئله را بفهمند که نمی توانند آنچه می خواهند به ما تحمیل کنند و بدون داشتن انتظار واکنش از کشورهای عرب میانه روی منطقه و ایالات متحده به یک موضع سلطه در منطقه دست یابند. نیکولاس برنز در پایان مصاحبه خود با رادیو ان پی آر گفت ما سعی داریم مقام های ایران را متقاعد کنیم که بهترین گزینه برای آنها مذاکره با ایالات متحده است. این پایه سیاست آمریکاست.
دخالت فزاینده ماموران جمهوری اسلامی ایران در نارامی‌های عراق و کشتارها در این کشور. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا این را گفته است. گزارشی بود از لیلی صد. در همان حال که کنگره آمریکا سرگرم تصویب قطعنامه در مخالفت با اعزام سربازان بیشتر به عراق است و جنگ لفظی آمریکا با ایران شدت گرفته، یک ناو هواپیمابر دیگر آمریکا به سوی خلیج فارس در حرکت است تا به ناو هواپیمابر آیزنهاور بپیوندد. ناو جدید جان استنیس دارای 2 راکتور اتمی است و قادر است هواپیما، کشتی زیردریایی و هدف‌های زمینی را نابود کند. پریچهر فرزان گزارش می‌دهد.
سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای آمریکا نسبت به انتخاب زبان به کار گرفته در قطعنامه خود که در مخالفت با افزایش نیروهای آمریکا در عراق است به توافق رسیدند. این مخالفت در حقیقت با طرح جدید رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام حدود 22 هزار سرباز آمریکایی به عراق است که در کنار خود جنگ لفظی آمریکا را با ایران شدت بخشیده است. مجموعه این اقدامات و تصمیم گیری ها در سنای آمریکا کاخ سفید را مواجه با اشکال خواهد کرد، هرچند که تمام این اقدامات در حقیقت سمبولیک بوده و نشان دهنده عدم اعتماد به جدیدترین طرح نظامی است که قرار است در عراق اجرا شود. موافقت بین سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به همراه تعدادی از اعضای کنگره روز 4 شنبه 31 ژانویه در کاخ سفید با پرزیدنت جورج دبلیو بوش ملاقات کرده و پس از آن گفت ما در مورد افغانستان و عراق به توافقهایی دست یافتیم. خانم پلوسی به تازگی از سفری که به همراه یک هیئت از قانونگذاران آمریکایی، دموکرات و جمهوری خواه به افغانستان و عراق کرده بود به واشنگتن بازگشته است. در کنار بحث کنگره آمریکا درباره طرح جدید رئیس جمهوری برای اعزام سربازان بیشتری به عراق، جنگ لفظی علیه ایران که متهم به دخالت در حمایت از حمله علیه نیروهای آمریکایی در عراق است، شدت یافته است. برخی از قانونگذاران آمریکایی نگران آن هستند که رئیس جمهوری زمینه عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا را علیه ایران فراهم می‌کند. این نگرانی‌ها همزمان با آن است که ناو هواپیمابر جان استنیس به سوی خلیج فارس در حرکت است تا به ناو هواپیمابر دوایت آیزنهاور که در منطقه است بپیوندد. در بغداد نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری بسته CNN به ایران و آمریکا هشدار داد که به گومگوها و کشمکش‌های خود را به جای دیگری ببرند و گفت وی اجازه نمی‌دهد کشور جنگ زده عراق در این میان گرفتارتر شود. آقای المالکی گفت در حال حاضر بین ایران و آمریکا اختلاف وجود دارد و ما به ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها گفته‌ایم می‌دانیم که شما با یکدیگر مشکلاتی دارید، اما از شما خواهش می‌کنیم مشکلات خود را در خارج از خاک عراق حل کنید.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنیدید درباره روابط ایران، عراق و آمریکا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله تحلیلی شماری روز پنجشنبه می‌نویسد با گوش چشمی به تجربه تلخ ایالات متحده آمریکا در عراق این تصور به وجود می‌آید که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا متوجه شده است که تهدید و توسل به زور هیچگاه جای یک استراتژی منطقی را پر نمی‌کند. روزنامه می‌نویسد اما پرزیدنت بوش بار دیگر سعی دارد با قلدری از مداخله ایران در امور عراق جلوگیری کند. مسعود ملک و برگردان مطلب روزنامه نیویورک تایمز.
در سرمقاله نیویورک تایمز آمده همه این را می دانیم که مقاصد ایران در عراق خیرخواهانه نیست، اما این را هم بدون شک می دانیم که ناکامی های مکرر جورج بوش در عراق دست تهران را برای ایجاد آشوب در آن کشور بازتر گذاشته و نفوذ حکومت اسلامی در منطقه را تقویت کرده است. با این حال باید گفت تهدیدهای بیشتر به عقب نشینی ایران کمک نخواهد کرد. نیویورک تایمز می نویسد آقای بوش اگر محتاطانه عمل نکند خود را درگیر یک جنگ مصیبت بار دیگر خواهد کرد و اگر کنگره آمریکا این بار با شفافیت مخالفت نشان ندهد آقای بوش همه کشور را به ورطه مصیبت خواهد کشاند. تهدیدها به نوشته نیویورک تایمز از سخنرانی اخیر جورج بوش درباره اوضاع عراق شروع شد که در آن رئیس جمهوری آمریکا گفت شبکه‌های ایران و سوریه در عراق که به شبه نظامیان ضد آمریکایی کمک تسلیحاتی و آموزشی می‌کنند را پیدا و نابود خواهد کرد. گفت قصد دارد ناو هواپیمابر دیگری به خلیج فارس اعزام کند و در همان حال ساعتی پیش از سخنرانی نیروهای آمریکایی در عراق به دفتر جمهوری اسلامی در اربیل حمله و گروهی را دستگیر کند. ناگفته نماند که آقای بوش به ارتش آمریکا اجازه بازداشت و حتی کشتن عناصر ایرانی در عراق را داده است. نیویورک تایمز می نویسد در این که ایران به شبه نظامیان شیعه در عراق کمک می کند شکی نیست، اما دولت بوش در این باره مبالغه می کند، زیرا مقابله با ایرانی ها تا زمانی که شبه نظامیان شیعه عراقی از حمایت نوری المالکی نخست وزیر برخوردارند تغییری در اوضاع حاصل نخواهد کرد. اگر جورج بوش واقعا نگران است باید فشار بیشتری بر روی آقای مالکی بگذارد تا از حمایت شبه نظامیان شیعه در عراق دست بکشد و تهدید کند، در غیر این صورت شاهد عواقب آن خواهد بود. روزنامه از قول نزدیکان به جورج بوش می نویسد به عقیده آقای بوش سرکوب عناصر ایرانی در عراق و تهدید به برخورد وسیع‌تر و شدیدتر جمهوری اسلامی را در منطقه ضعیف و رهبران حکومت اسلامی را وادار می کند درباره مواضعشان در قبال بحران هسته‌ای ایران تجدید نظر کنند. نیویورک تایمز می افزاید اما به نظر می رسد جورج بوش از سیاست های داخلی ایران سر در نمی آورد و حتی تجارب اخیر را هم نادیده می انگارد. روزنامه می نویسد تلاش های موفقیت آمیز اخیر وزارت خزانه داری آمریکا که بی سر و صدا شماری از بانک های معتبر جهانی را به قطع رابطه مالی با ایران متقاعد ساخت، برخی مقام های برجسته روحانی جمهوری اسلامی را نگران و درباره موضع مقابل جویانه محمود احمدی نژاد در برابر شورای امنیت سازمان ملل متحد را دچار تردید کرده است. با این حال باز هم دولت جورج بوش حاضر به حل بحران جمهوری اسلامی از راه دیپلماسی نیست و آقای بوش گفتگو با همسایگان عراق به منظور حل بحران موجود را رد می کند. روزنامه می نویسد ممکن است نتوان محمود احمدی نژاد را قانع کرد که بحران و تنش در عراق در جهت منافع ایران نیست، اما رهبران دیگری هم در ایران هستند که از افکار روشن‌تری برخوردارند. نیویورک تایمز در سرمقاله‌اش می نویسد قلدری‌های جورج بوش ممکن است خود او را ارضا کند، اما جنگ مصیبت‌بار عراق چنان لطمه‌ای به اعتبار آمریکا زده که دشمنان ایالات متحده دیگر از چنین تهدیدهایی هراسی به خود راه نمی‌دهند. تنها شهروندان آمریکا و دوستان آمریکا در هراسند.
نیویورک تایمز به دولت بوش توصیه می کند به جای برخورد قهرآمیز با ایران به دیپلماسی روی بیاورد. گزارش مسعود ملک را می شنیدید. فرانسیس فوکویاما استاد نامدار دانشگاه جانز هاپکینز و صاحب نظر در اقتصاد سیاسی در مقاله روز پنجشنبه در وال استریت جورنال به ریشه های ناکامی آمریکا در جذب مردم کشورهای جهان و برعکس توفیق کسانی همچون هوگو چاوز، حسن نصرالله و سایر رهبران پوپولیست در گوشه و کنار جهان میپردازد و مینویسد این چهره های مردم پسند به محرومان خدمات اجتماعی میدهند و اگر آمریکا میخواهد به قلب محرومان جهان راه پیدا کند باید بر میزان خدمات اجتماعی خود بدانها به گونه ای که آنها میخواهند و به آنچه که مورد نیازشان است روی بیاورد. فوکویاما می نویسد نقطه مشترک هوگو چاوز، محمود احمدی نژاد و حسن نصرالله در سیاست خارجی ضد آمریکایی بودن سخنان این هاست، اما آنچه موجب می شود در داخل رأی مردم را پشت سر خود داشته باشند این نیست. توان آنها به وعده دادن است و تا حدی به انجام رساندن وعده ها، عمدتاً در زمینه آموزش و پرورش، بهداشت و سایر حوزه های خدمات اجتماعی خاص به محرومان و تهیدستان. هوگو چاوز با استفاده از پزشکان کوبایی در محله های فقیرنشین ونزوئلا درمانگاه ایجاد کرده. حزب الله با استفاده از پول ایران خدمات اجتماعی به محرومان لبنان میدهد و خانه هاشون که بر اثر جنگ تابستان ایران شده برایشان میسازد. حماس در فلسطین، اخوان المسلمین در مصر و ایوا مورالس در بولیوی هم به خدمات اجتماعی روی آوردند. حماس و حزب الله از دولت نمیخواهند برای مردم مدرسه بسازد، خودشان این کار را میکنند. فوکویاما مینویسد آمریکا و گروه‌های سیاسی مورد حمایتش اما در این زمینه کاری نکردند، بر دموکراسی و حقوق بشر پافشاری داشته و بر حاکمیت ملی و محدود کردن اقتدار حکومت‌ها و نیز نهادینه کردن حاکمیت مردم و تضمین رشد اقتصادی. این برنامه‌ها هم با ارزش‌های آمریکایی می‌خواند و هم در شرق اروپا و آسیای خاوری خوب کار کرده که اینجا پایگاه طبقه متوسط و تحصیل کرده است. در آن بخش‌های جهان که محرومان در اکثریتن و شکاف دارا و نادار بسیار وسیع، انتخابات آزاد و بازرگانی آزاد جاذبه‌ای ندارد. فوکویاما می‌نویسد دلیل ارائه نکردن خدمات اجتماعی به جهانیان از سوی آمریکا آن است که در سیاست آمریکا تلاش بر کوچک کردن حکومت بوده و این روند از بعد از روزولت به این سو ادامه یافته است. گرایش به دولت کوچک موجب شده است درباره سیاست اجتماعی در آمریکا کسی به فکر نباشد. دموکرات‌ها هم شهامت ارائه برنامه گسترده اجتماعی را ندارند. مشکل سیاست اجتماعی هم با همه جاذبه‌های مردمیش زیاد است. اگر خوب برنامه ریزی نشود به هدف‌های تعیین شده‌اش نمی‌رسد. رشد اقتصادی را هم در بلند مدت کند می‌کند. تازه گروه‌های پرنفوذ و رانتخار هم ممکن است برنامه اجتماعی را به نفع خودشان مصادره کنند و به محرومان چیزی نرسد. فوکویاما در پایان مقاله بلند خود می‌افزاید چنانچه آمریکا می‌خواهد از دموکراسی لیبرالی در سراسر جهان حمایت کند، باید به طور جدی درباره یک برنامه اجتماعی خوب طرح‌ریزی شده و جاذب برای محرومان هم بیندیشد، چون جهان فقیر به کمک نیاز حیاتی دارد و چنانچه طرفداران لیبرال دموکراسی و بازار آزاد بتوانند با موفقیت با اسلام‌گرایان و پوپولیست‌های جهان رقابت کنند، باید برنامه اجتماعیشان به نه تنها طبقه متوسط و تحصیل کرده بلکه به محرومان و مطرودان اجتماع هم توجه کند و بالاتر از همه این که آمریکا نباید منشور ایدئولوژیکی کهنه شده چپ راست را که در سیاست داخلی کشور به کار گرفته می شود همچنان مورد استفاده قرار دهد. باید این را به کناری بنهد و قبول کند که نفوذ آمریکا به توان این کشور در ارائه آن دست خدمات در سراسر جهان به مردم است که به آن نیاز دارند و نه آن خدماتی که ما فکر می کنیم آنها بدان نیاز دارند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
فرصت 10 روزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران برای بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد در کمیسیون‌های تخصصی روز چهارشنبه به پایان رسید. نخستین اظهار نظر نمایندگان از مبهم بودن بخش درآمدها، غیر واقعی بودن ارقام بودجه، نادرست بودن ادعای رئیس جمهوری در مورد محاسبه 300 دلار و 70 سنت برای قیمت هر بشکه نفت و وجود کسری بودجه 10 میلیارد دلاری حکایت دارد. آرمان مستوفی در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
رئیس جمهوری احمدی نژاد در سخنرانی خود هنگام ارائه بودجه به مجلس به کسر بودجه 10 میلیارد دلاری اشاره‌ای نکرد. البته محمد علی کوزه‌گر نماینده دوره پیشین پارلمان ایران کسر بودجه سال آینده را از 10 میلیارد دلار بسیار بیشتر می‌داند و در سرمقاله روز پنجشنبه 12 بهمن روزنامه آفتاب یزد افزایش حجم بودجه و کاهش قیمت محاسبه درآمد نفت را آنطور که رئیس جمهوری اعلام کرده با هم جمع کرده و رقم 42 تریلیون تومان را به عنوان کسر بودجه سال آینده دولت احمدی نژاد به دست می‌دهد و می‌پرسد این کسر بودجه چگونه و از کدام منبع می‌تواند تامین شود و در پاسخ گزینه فروش مؤسسات و شرکت‌های دولتی را رد می‌کند زیرا قابل اجرا نیست. برای تامین این کسر بودجه گزینه‌های فراوانی در برابر دولت ایران وجود ندارد. مهمترین آنها عبارتند از برداشت از حساب ذخیره ارزی، انتشار اوراق قرضه، وام گرفتن از بانک مرکزی که به چاپ باز هم بیشتر اسکناس، افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت‌ها می‌انجامد و کاستن از خدمات دولتی. نشانه‌های گزینه اخیر پیشاپیش به چشم می‌خورد. برای مثال در سال آینده برعکس پیشبینی‌های برنامه چهارم توسعه مردم باید 70% هزینه درمانشان را خود بپردازند. یا به گفته محمد علی حیدری نماینده لنگرود در مجلس 11 میلیارد تومان کمک به چایکاران از بودجه سال 1386 حذف شده است. محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار امیدواری می کند که در نشست‌های مشترک با دولت بتوان برای تأمین این کسر بودجه راهی پیدا کرد. اما گروهی دیگر از نمایندگان از جمله حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو هیئت رئیسه میدان مانور مجلس در لایحه بودجه را بسیار کم و حتی در حد صفر ارزیابی می‌کنند.
کسری بودجه سال 1386 ایران به میزان 10 میلیارد دلار و بنابراین دولت به ناچار از خدمات اجتماعی و بهداشتی باید بزند. گزارشی بود از آرمان مصطفی.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
به قراری که الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش می‌دهد، سازمان حقوق بشر اول با انتشار بیانیه‌ای به مسدود کردن سایت‌های اینترنتی مدافعان حقوق زنان در ایران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، در 2 سال گذشته بخشی از برنامه‌های خود را به پشتیبانی از حقوق زنان در ایران اختصاص داده است. گزارش را با هم می‌شنویم.
سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است، با انتشار بیانیه اعلام کرده است که در هفته‌های گذشته مقامات دولت ایران سایت‌های اینترنتی مربوط به دفاع از حقوق زنان در ایران را مسدود کردند. سازمان حقوق بشر اول بخشی از برنامه‌های خود را در 2 سال گذشته به مسائل و مشکلات زنان مدافع حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. در بیانیه این سازمان بین‌المللی حقوق بشر آمده است: وقتی تظاهرات و گردهمایی‌های دفاع از برابری حقوق بین زنان و مردان به طرز خشونت‌باری توسط مقامات حکومت ایران در هم شکسته می شود، سایت‌های اینترنتی دفاع از حقوق زنان برای پر کردن این فضای خالی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می شود. سایت‌های اینترنتی دفاع از حقوق زنان اخبار مربوط به چالش اخیر مدافعان حقوق بشر برای ریشه‌کن کردن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ایران در قوانین مدنی و جزایی را منعکس کردند و با جمع آوری 1,000,000 امضا زنان ایران می خواهند در این کارزار به دولت ایران نشان دهند که آنها در ریشه‌کن کردن تبعیض علیه زنان در ایران تنها نیستند. به دنبال انتشار این اعلامیه، سازمان حقوق بشر اول در سایت خود یک نامه اعتراضی تنظیم کرده است و از همه علاقمندان به دفاع از حقوق زنان در ایران خواسته است که با ارسال این نامه صدای اعتراض زنان مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را برای بستن سایت های اینترنتی به گوش مقامات حکومت ایران برسانند.
حمایت سازمان حقوق بشر اول از فعالیت زنان ایران در لغو پاره‌ای قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. الهه هیکس از نیویورک گزارش می‌داد. و اخیراً 61 سازمان فمینیستی از سراسر جهان حمایت خود را از کمپین زنان ایران برای لغو مجازات سنگسار در ایران اعلام داشته و به طور رسمی از دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خواستند اقدامهای لازم را برای لغو قانونی مجازات اعدام و سنگسار به عمل آورند. مهرانگیزه کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
حمایت 61 سازمان فمینیستی از سراسر جهان از کمپین زنان ایرانی برای لغو مجازات سنگسار نشانه آن است که جنبش ملی زنان به تدریج تبدیل می شود به یک جنبش فراملیتی زنان. بحث های مربوط به نقد فمینیستی لیبرال دموکراسی، چالش های مربوط به اقتصاد نئولیبرال و تأثیر آن بر زندگی زنان و نیز تبعیض و بنیادگرایی از مباحث مطروحه در سخنرانی ها و کارگاه های گفتگوی فمینیستی بود که در نشست نایروبی انجام شد. شرکت کنندگان در آخرین نشست خود اعلام کردند که تصمیم گرفتند تا روز جهانی زن یعنی 8 مارس سال 2008 4 کمپین بین المللی حول موضوعات بنیادگرایی و سکشوالیته، نئولیبرالیسم و خشونت علیه زنان، دموکراسی و رسانه‌های آلترناتیو توسط فعالان جنبش فراملیتی زنان سازماندهی شود. در این شرایط، یعنی در شرایطی که جنبش حق خواهی زنان چارچوب‌های ملی را به ناچار پشت سر می‌گذارد و خود را به صورت جنبشی فراملیتی تعریف می‌کند، در ایران جریان‌های حق‌خواهی و مسالمت‌آمیز زنان حتی در شکل‌های آموزشی که محلی و ملی است تحمل نمی‌شود. دولت ایران می‌توانست با تحمل کمپین‌های فعال شده در ایران توسط زنان معترض و صلح‌جو علامت‌هایی از رویکرد خود نسبت به مسائل ملی و بومی نشان بدهد، اما آنگونه که انتظار می‌رفت از این رویکرد امتناع کرد. امتناع دولت ایران از فهم و درک مسائل قانونی زنان سبب می‌شود تا آنها بیش از آنچه نهادهای امنیتی حکومت ایران تصور می‌کنند جذب جریان‌های بین المللی شده و در جاهایی سوای میهن و سرزمینشان حق خواهی کنند. این حق برای مردمی که در سرزمین خود از کمترین امکانات برای آزادی بیان و تعریف خواسته ها و مطالبات خود محرومند، البته حقیست مشروع که سازمان‌های جهانی و به طور کلی موازین جهانی حقوق بشر و عدالت اسلامی به آن مشروعیت می بخشد.
با گزارش مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر به پایان این برنامه مجله خبری شبانگاهی می رسیم و در فرصت بسیار کوتاه باقی مانده نگاهی به سرخط چند خبر می اندازیم. معاون وزارت امور خارجه آمریکا ایران را در رابطه با کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق و ناآرامی در آن کشور مورد انتقاد قرار داد و پارلمان افغانستان قطعنامه عفو عمومی را در این کشور تصویب کرد. شنونده عزیز و گرامی، مجله برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان می‌رسد. برنامه